فصل 21. اخطاری که رد شد. ویلیام میلر و همکاران وی در بشارت تحریم ظهور دوباره با هدف منحصر به فرد تحریک مردم برای آمادگی به جهت داوری زحمت کشیدند. آنها سعی کرده بودند تا اساتید دین را نسبت به امید واقعی کلیسا و احتیاج عمیق تجربه مسیحیشان بیدار کنند. و همچنین کوشیدند تا آنانی که توبه نکردند را به وظیفه توبه فوری و برگشت به سوی خدا بیدار نمایند. آنها سعی نکردند مردم را به فرقه یا دسته خاص دینی هدایت کنند. بنابراین در میان همه فرقه ها و اقوام بدون مداخله در سازمان و نظام ایشان کار کردند. میلر گفت: در تمامی خدماتم هرگز اشتیاق و یا ایده‌ای برای برقراری مصلحتی جدا از آن فرقه های موجود و یا برای کسب منفعت در ازای زیان به دیگری نداشتم. قصدم رساندن نفع به همگان بود. فرض کنیم همه مسیحیان از امید برگشت مسیح خوشحال می شدن و اگر آنانی که نظریاتشان عیناً مطابق نظریات من نبود، آنانی که این تعالیم را پذیرفته بودند را کمتر دوست نمی داشتن. هرگز به این که لزومی برای اجتماعات جداگانه وجود خواهد داشت عقیده نمی داشتم. هدف کلی من برگرداندن مردم به سوی خدا و هشدار داوری آینده به دنیا و وادار نمودن مردم به آماده کردن قلب بود تا آنها را قادر به ملاقات خدایشان در صلح و سلامتی بنماید. اکثر کسانی که تحت فعالیت‌های من به توبه گراییدند به کلیساهای مختلف موجود ملحق شدند. هنگامی که کارش به بنای کلیساها متمایل بود، برای مدتی با نظر مساعد روبرو شد، ولی وقتی رهبران دینی و شبانان کلیسا تصمیم به مخالفت با تعلیم برگشت گرفتند و خواستند همه هیجان‌های در این مورد را سرکوب کنند، نه تنها از منبرهای خود برخلاف آن صحبت کردند، بلکه حق شرکت اعضای خود را در جلسات بشارت بازگشت دوباره مسیح و حتی صحبت در باره امیدشان در جلسات اجتماعی کلیسا را من نمودند. بنابراین ایمانداران خود را در موقعیت آزمایش و سردرگمی یافتند. آنها کلیساهایشان را دوست داشتند و مایل به جدایی از آنها نبودند. ولی وقتی مشاهده کردند شهادت کلام خدا پایمال و حق آنها برای پژوهش نبوت ها رد شده، احساس کردند که وفاداری به خدا مانع از تسلیم به چنین محدودیت هایی می شود. آنها نمی توانستند کسانی را که شهادت کلام خدا را رد می نمایند به عنوان کلیسای مسیح، ستون و اساس حقیقت بدانند. پس خود را در جدایی از ارتباط قلبی محق دانستند. در تابستان سال 1844 در حدود 50,000 نفر از کلیساها جدا شدند. در همین زمان یک تغییر قابل ملاحظه در اکثر کلیساهای ایالات متحده پدیدار گشت. برای سالهای بسیار یک هماهنگی تدریجی ولی رو به افزایش با سنن و آداب دنیوی و زوالی مطابق در زندگی روحانی حقیقی دیده شده بود. ولی در آن سال شواهدی از یک سقوط مشخص و ناگهانی تقریبا در همه کلیساهای این سرزمین دیده شد. در حالی که ظاهرا کسی قادر به توضیح علت نبود، ولی خود حقیقت به طور عمومی شناخته و توسط مطبوعات و از پشت منبرهای کلیساها مورد اظهار نظر قرار گرفت. در مقر شیخ کلیسای فیلادلفیا، آقای بارنز، نویسنده تفسیر کتاب مقدس که به طور گسترده مورد استفاده عموم بود و شبان یکی از کلیساهای برجسته شهر بود، گفت که برای 20 سال مشغول خدمت بوده است و هرگز تا آخرین عشای ربانی او این مراسم را بدون پذیرش کما بیش اعضا به کلیسا به جا نیاورده بود. ولی اکنون نه بیداری در بین است و نه توبه، نه رشد مشهودی در فیض میان ایمانداران وجود دارد و کسی برای گفت و شنود درباره نجات جانش به دفتر او نیامده است. با افزایش کسب و کار و امکانات درخشنده تجارت و تولید، تمایل به دنیا پرستی نیز افزایش یافته است و این موضوع در مورد همه فرقه های مسیحی صدق می کند. در ماه فوریه همان سال پروفسور فینی از دانشکده اوبرلین چنین گفت: حقایق را جلوی ذهنمان داشته ایم که به طور کلی کلیساهای پروتستان کشورمان به همین سمت یا بی تفاوت و یا دشمن تقریبا تمام اصلاحات اخلاقی عصر بودند. استثناهای جزئی وجود دارند، ولی نمیتوان واقعیت را جز کلی پنداشت. ما همچنین واقعیت دیگری در تایید این موضوع داریم و آن غیاب کلی نفوذ اصلاحات در کلیساهاست. بیتفاوتی روحانی تقریبا احاطه‌اش عمومی و به شکل وحشتناک عمیق است و مطبوعات دینی کشور همگی شهادت می‌دهند. به طور وسیعی اعضای کلیسا دلباختی مد شدند و دست در دست بی ایمانان در مهمانی‌های عیش و رقص و بزم و غیره شرکت می‌کنند. ولی لازم به بست این موضوع دردناک است. شواهد فراوان حاضر در اطراف ما کافی است تا نشان دهد که کلیساها عموماً متاسفانه فاسد می شوند. آنها از خداوند بسیار دور شدند و او خود را از آنها کنار کشیده است. و نویسنده‌ای در مجله تلسکوپ دینی شهادت می دهد ما هرگز به درجه امروز شاهد انحطاط دینی نبوده ایم. به درستی کلیسا باید بیدار شود و علت این مصیبت را بررسی نماید. به عنوان یک بیماری همه کسانی که صهیون را دوست دارند باید آن را ببینند. وقتی به خاطر می آوریم تعداد توبه کاران واقعی چقدر کم هستند و در این حال گستاخی و سختی گناهکاران را می بینیم، بی اراده فریاد می کشیم آیا خدا رحمت خود را فراموش کرده و یا آیا در رحمت بسته شده است؟ چنین اوضاعی بدون وجود دلیلی در خود کلیسا هرگز به وجود نمی آید. تاریکی روحانی که بر ملت‌ها، کلیساها و افراد فرود می‌آید، نه به خاطر خودداری عمدی، حمایت فیض الهی از طرف خداست، بلکه نتیجه غفلت و ترک نور الهی از طرف مردم است. نمونه شاخص این حقیقت در تاریخ قوم یهود در زمان مسیح ارائه شده است. با دل باختن به دنیا و فراموش کردن خدا و کلام او، شعور آنها تاریک و قلب‌هایشان دنیوی و هرزه شده بود. بدین ترتیب غافل از ظهور مسیح موعود بودند و با غرور و بی ایمانی خود نجات دهنده را رد نمودند. خدا حتی آن زمان ملت یهود را از دانش و یا شرکت در برکت نجات قطع ننمود، ولی آنانی که حقیقت را رد کردند علاقه به هدیه آسمانی را به طور کلی از دست دادند. آنها تاریکی را به جای نور و نور را به جای تاریکی قرار داده بودند، تا اینکه نوری که در آنها بود به تاریکی تبدیل شد و آن تاریکی چقدر عظیم بود. این مطابق خط مشی شیطان است که مردم ظاهر دینداری را با فقدان روح حیاتی خدا شناسی نگه دارند. یهود پس از عدم پذیرش انجیل حفظ مجدانه آداب باستانیشان را ادامه داد. با دقت زیاد انحصارگرایی ملی خود را حفظ نمودند، در حالی که چاره‌ای جز اعتراف نداشتند که حضور خدا دیگر در میانشان نمایان نبود. نبوت‌های دانیال بی تردید به زمان ظهور مسیح موعود اشاره می کرد و چنان مستقیم زمان مرگ او را پیش بینی نمود که آنها مطالعه آن را منع نمودند و سرانجام خاخام‌ها برای همه کسانی که وقت آن را محاسبه کنند لعنت مشخص نمودند. مردم اسرائیل طی قرن‌های بعدی در کوری و توبه ناپذیری در برابر عطیه پرفیض نجات بی تفاوت و بی توجه به برکات انجیل و اخطاری جدی و وحشتناک از خطر نپذیرفتن نور آسمانی ایستادند. هر جایی که این امر وجود دارد همین نتایج در پی آن خواهد بود. کسی که از روی عمد حس وظیفه‌اش را چون مخالف تمایلاتش است سرکوب می نماید، عاقبت قدرت تشخیص بین حقیقت و خطا را از دست خواهد داد. درک و فهم به تاریکی می گراید و وجدان سفت و قلب سخت می شود و روان از خدا جدا می گردد. جایی که پیام حقیقت آسمانی تغییر و یا پایمال می شود، کلیسا در آنجا در تاریکی پوشیده خواهد شد. ایمان و محبت به سردی خواهد گرایید و بیزاری و نفاق وارد می شوند. اعضای کلیسا علایق و انرژی خود را بر اهداف دنیوی متمرکز می کنند و گناهکاران در توبه ناپذیری سخت‌تر می شوند. پیام اولین فرشته مکاشفه فصل 14 در اعلام ساعت داوری خدا و دعوت مردم به ترسیدن از او و عبادت او برای جدا شدن قوم معترف خدا از تأثیرات فاسد کننده دنیا و بیدار نمودن ایشان برای شناخت وضعیت واقعی انحرافشان و دنیا پرستیشان طرح شده بود. در این پیام خدا اخطاری به کلیسا فرستاده بود که اگر پذیرفته شود شرارتی را که آنان را از خدا جدا نموده تصحیح خواهد کرد. اگر پیام آسمانی را پذیرفته بودند و قلبشان را در برابر خدا متواضع می نمودند و صادقانه در جستجوی آمادگی برای ایستادن در حضورش می بودند، روح و قدرت خدا در میان ایشان ظاهر می شد و کلیسا دوباره به وضع متبارک، اتحاد، ایمان و محبت دست می یافت که در عصر رسولان وجود داشت، زمانی که مؤمنان از دل و جان متحد شده بودند و زمانی که خداوند هر روز کسانی را که نجات می‌یافتند به جمع ایشان می‌افزود. کلام خدا را با شهامت بیان می‌کردند. اعمال رسولان فصل 4 آیه های 32 و 31 و فصل 2 آیه 47. اگر قوم معترف خدا نوری را که از کلامش بر آنها می‌تابد بپذیرند، به اتحادی خواهند رسید که مسیح برای آن دعا کرد. آنچرا که رسولان یگانگی در روح به مدد رشته صلح توصیف نمودند. او میگوید یک بدن هست و یک روح، چنان که فرا خوانده شده ایم، به یک امید دعوت خیش، یک خداوند، یک ایمان، یک تعمید. رساله به افسوسیان فصل 4 آیه های 3-5. اینها نتایج مبارک تجربه شده توسط کسانی بود که پیام ظهور را پذیرفتند. آنها از طایفه های مختلف آمدند و موانع طایفه ای آنان به زمین انداخته شدند. اعتقاد نامه های متضاد به بخشی کوچک خرد شدند و امید ناسازگار با کتاب مقدس با هزار سال غیر روحانی ترک شد و دیدگاه های اشتباه بازگشت دوم مسیح تصحیح شد و غرور و همشکلی با دنیا ترک شد. اشتباهات تصحیح شدند و قلب ها در مصاحبت شیرین متحد گردیدند و محبت و شادی در حد اعلی حکم فرما گشتند. اگر این تعلیم برای عده معدودی که آن را پذیرفتند چنین کاری انجام داد، برای عموم همین کار را می‌کرد که اگر همه آن را پذیرفته بودند. ولی کلیساها عموماً این هشدار را نپذیرفتند. خادمین آنان چون نگهبانان خانه اسرائیل که می باید اولین کسانی باشند که نشانه ظهور عیسی را درک کنند، در یادگیری حقیقت برگرفته از شهادت انبیا و یا از نشانه های زمان شکست خوردند، در حالی که امیدها و جاه طلبی های دنیوی قلب را پر نمودند. محبت به خدا و ایمان به کلام او به سردی گرایید و وقتی تعلیم ظهور ارائه شد فقط تعصب و بی ایمانی ایشان را تحریک نمود. نظر به اینکه پیام تا حد زیادی توسط اعضا ارائه می شد، این امر سندی بر ضد آن اطلاق گشت. درست مانند گذشته، شهادت واضح کلام خدا با پرسش آیا از بزرگان قوم یا فریسیان کسی هست که به او ایمان آورده باشد روبرو گردید و با توجه به اینکه تکذیب دلایل اقتباس شده از مدت‌های نبوی چقدر مشکل است، بسیاری از مطالعه نبوت‌ها دلسرد شده و تعلیم دادند که کتاب‌های نبوی مهر شده و غیر قابل درک هستند. مردم عادی به طور ضمنی به وعاظ خود اطمینان نموده و از شنیدن اخطار امتناع ورزیدند و دیگران گرچه از حقیقت متقاعد بودند مبادا از کنیسه اخراجشان کنند، جرأت شهادت دادن به آن را نداشتند. پیامی که خدا برای امتحان و پاکسازی کلیسا فرستاده بود با اطمینان کامل نشان داد که تعداد کسانی که علایق خود را به جای مسیح بر دنیا متمرکز نموده‌اند چقدر زیاد بودند. علایقی که آنها را به دنیا مرتبط می نمود، قوی تر از کشش رو به آسمان بود. آنها ترجیح دادند صدای حکمت دنیوی را بشنوند و از پیام حقیقی کاوشگر قلب روی برگردانند. آنها در نپذیرفتن اخطار فرشته اول، وسیله‌ای که آسمان برای بازگرداندنشان تهیه نموده بود را رد نمودند. آنها از پیام رسان فیض بخش که می توانست شرارتی که ایشان را از خدا جدا نموده بود اصلاح نماید روی برتافتند و با اشتیاقی شدیدتر به سوی جلب رفاقت دنیا رفتند. این بود دلیل وضع وحشتناک دنیا پرستی، سیر قهقرایی و مرگ روحانی که در سال 1844 در کلیساها وجود داشت. در مکاشفه فصل 14، فرشته دوم از پی اولی آمد و می گفت سقوط کرد، بابل بزرگ سقوط کرد، آنکه از شراب جنون‌آور زنای خود به همه ملت‌ها نوشانید. مکاشفه فصل 14 آیه 8. عبارت بابل از کلمه آشفته گرفته شده و مفهوم هرج و مرج می‌دهد. این عبارت در کتاب مقدس برای مشخص نمودن انواع مختلف ادیان دروغین یا مرتد به کار رفته است. در مکاشفه فصل 17 بابل سمبولش یک زن است، نمادی که در کتاب مقدس برای نشان دادن کلیسا، یک زن پاک دامن نماد کلیسایی پاک و زن روسپی نماد کلیسایی مرتد استفاده می شود. در کتاب مقدس سرشت مقدس و همیشگی از رابطه‌ای که بین مسیح و کلیسایش وجود دارد به واسطه اتحاد زناشویی نمایان می گردد. خداوند قوم خود را با پیمانی جدی به خود وصل کرده است و وعده می دهد خدایشان باشد و آنان نیز خود را متعهد می نمایند فقط از آن او باشند. او اعلام می کند تو را تا به ابد نامزد خود خواهم ساخت، آری تو را در عدالت و انصاف و محبت و رحمت نامزد خود خواهم ساخت. هوشع فصل 2 آیه 19 و دوباره من شوهر شما هستم. ارمیا فصل 3 آیه 14 و پولس رسول از همان تصویر در عهد جدید استفاده می کند وقتی می گوید شما را به یک شوهر یعنی مسیح نامزد ساختم تا همچون باکره ای پاک دامن به او تقدیمتان کنم. رساله دوم به قرنتیان فصل 11 آیه 2. عدم وفاداری کلیسا به مسیح در اجازه دادن به بازگرداندن اعتماد و محبت از او و اجازه دادن به اینکه عشق و علاقه به امور دنیوی جان را مشغول سازد به تخطی از پیمان زناشویی تشبیه شده است. گناه اسرائیل در ترک خداوند به این شکل ارائه می شود و محبت شگرف خدا که آنان این طور خار شمردن چنین نمایان می شود. برای تو سوگند خوردم و با تو عهد بستم و از آن من شدی. این است فرموده خداوندگار یهوه. پس بی نهایت زیبا شده به درجه ملوکانه ممتاز گشتی. آوازه تو به سبب زیباییت در میان قومها پخش شد، زیرا خداوندگار یهوه می فرماید که آن زیبایی به سبب فر و شکوه من که آن را بر تو نهادم کامل بود. اما تو بر زیبایی خود توکل کردی و به سبب آوازت فاحشگی نمودی. همچون زنی که به شوهر خود خیانت ورزد، تو ای خاندان اسرائیل به من خیانت ورزیدی. این از فرموده خداوند. ای زن زناکار که بیگانگان را به جای شوهر خود میپذیری. حزقیال فصل 16 آیه های 8 و 13 تا 15، ارمیا فصل 3 آیه 20، حزقیال فصل 16 آیه های 32. در عهد جدید نیز با زبانی مشابه با مدعیان مسیحیت که دوستی دنیا را بالاتر از لطف الهی قرار می‌دهند صحبت شده است. یعقوب رسول می‌گوید ای زناکاران، آیا نمی‌دانید دوستی با دنیا دشمنی با خداست؟ هر که در پی دوستی با دنیاست خود را دشمن خدا می‌سازد. یعقوب فصل 4 آیه 4. زن یعنی بابل در مکاشفه فصل 17 بدین شکل توصیف شده: جامه سرخ و ارغوانی بر تن داشت و در برق طلا و جواهر و مروارید می درخشید. جامی زرین به دست داشت، سرشار از همه زشتی ها و آکنده از ناپاکی، و این نام مرموز بر پیشانی او نوشته شده بود: بابل بزرگ، مادر فاحشه ها و زشتی های زمین. و نبی ادامه می دهد دیدم که زن مست از خون مقدسین و خون شهدای عیسی است. بابل علاوه بر این به عنوان همان شهر بزرگ که بر پادشاهان زمین حکومت می کند توصیف می گردد. مکاشفه فصل 17 آیه های 4 تا 6 و 18. روم همان قدرتی است که برای چندین قرن بر پادشاهان دنیای مسیحی حاکمیت مستبدانه داشت. رنگ سرخ و ارغوانی، طلا و جواهرات و مرواریدها به طور واضح جبروتی فراتر از جلال و شکوه شاهانه تحت تأثیر موضع خودخواهانه پاپ های روم را ترسیم می نماید. و هیچ قدرت دیگری را بجز آن کلیسایی که بیرحمانه پیروان عیسی را جفارسان نمیتوان این چنین صادقانه مست از خون مقدسین اعلام نمود. بابل همچنین محکوم به روابط نامشروع با پادشاهان زمین شده است. به سبب جدایی از خداوند و اتحاد با بت‌پرستان بود که کلیسای یهودی تبدیل به فاحشه شد و روم با فاسد کردن خود به همان روش با طلب حمایت قدرت‌های دنیوی محکومیتی مشابه دریافت می‌نماید. بابل مادر فاحشه‌ها نامیده می‌شود. دخترهایش نماد کلیساهایی هستند که به تعالیم و سنن آن متکی بوده و الگوی او در قربانی کردن حقیقت و رضایت خدا را برای کسب هماهنگی با دنیا پیروی می‌نمایند. پیام فصل 14 مکاشفه در اعلام سقوط بابل باید درباره نهادهای مذهبی اعلام شود که زمانی پاک بودند ولی بعدها فاسد شدند. چون این پیام پشت سر اخطار درباره داوری می‌آید، باید در ایام آخر داده شود و از این رو نمیتواند تنها به کلیسای روم منصوب شود، زیرا آن کلیسا برای قرنهای متمادی در حالت سقوط بوده است. اضافه بر این، در فصل 18 همه کتاب مکاشفه قوم خدا به خروج از بابل دعوت شدند. طبق این آیه ها عده زیادی از قوم خدا هنوز باید در بابل باشند. اکنون در چه نهادهای دینی میتوان بخش اعظم پیروان مسیح را پیدا نمود؟ بدون شک در کلیساهای مختلفی که ادعای ایمان پروتستان را دارند. این کلیساها در موقع ظهورشان به خاطر خدا و حقیقت شرافتمندان ایستادگی کردند و برکات او با آنان بود. حتی دنیای بی ایمان وادار به اعتراف به نتایج سودمندی شد که قبول اصول انجیل به وجود آورده بود. در کلام نبی خطاب به اسرائیل، آوازه تو به سبب زیبایی در میان قوم ها پخش شد، زیرا خداوندگار یهوه می فرماید که آن زیبایی به سبب فر و شکوه من که آن را بر تو نهادم کامل بود، ولی آنان به واسطه همان علاقه که سبب لعنت و سقوط اسرائیل شد سقوط کردند. علاقه تقلید عادات و به دست آوردن دوستی خدا نشناسان، اما تو بر زیبایی خود توکل کردی و به سبب آوازت فاحشگی نمودی. حزقیال فصل 16 آیه های 14 و 15. بسیاری از کلیساهای پروتستان نمونه ارتباط شریرانه با پادشاهان جهان، کلیساهای ایالتی را در ارتباطشان با دولتهای غیر روحانی و فرقه‌های دیگر با جلب لطف و عنایت دنیا پیروی می نمایند و عبارت بابل، اختشاش، می تواند در مورد همه این کلیساها مدعیان استخراج تعالیم خود از کتاب مقدس کاربرد مناسبی داشته باشد. در صورتی که با اعتقادنامه ها و فرضیه های متضاد گسترده ای نسبت به هم به فرقه های بیشمار تقسیم شدند. کلیساهایی که از روم جدا شدند، گذشته از این اتحاد گناهالود با دنیا، مشخصات دیگر آن کلیسا را عرضه می نمایند. یکی از آثار کاتولیک روم مدعی است. اگر کلیسای روم در ارتباط با قدیسین متهم به بت‌پرستی شود، دخترش کلیسای انگلستان در همین زمینه گناهکار است، چرا که در مقابل یک کلیسای وقف شده به مسیح، 10 کلیسای وقفی به مریم دارد. و دکتر هاپکینز در مقاله‌ای تحت عنوان رساله‌ای درباره هزاره اعلام می‌کند، دلیلی وجود ندارد که روح و آداب ضد مسیحیت را به آنچه اکنون به کلیسای روم اطلاق می‌گردد محدود نمود. کلیساهای پروتستان به همان اندازه دارای باورهای دجال یعنی ضد مسیح هستند و از فساد و شرارت کاملا اصلاح شده نیستند. در خصوص جدایی کلیسای مشایخی یعنی فرقه پریزیبیتریان از کلیسای روم، دکتر گاتری می‌نویسد: کلیسای ما 300 سال قبل با کتاب مقدس بر پرچم خود و کتب مقدس را تفتیش کنید، روی تومار خود از دروازه کلیسای روم بیرون رفت. آنگاه پرسشی قابل توجه را مطرح می کند. آیا آنان کامل از بابل خارج شدند؟ سپرجن می گوید کلیسای انگلستان به نظر می رسد به کلی به واسطه آیین و رسوم گرایی بلعیده شده، ولی عدم تطابق به نظر به همان اندازه از خیانت فلسفی تکه تکه شده است. آنانی که درباره‌شان اندیشه مثبتی داشتیم، یکی یکی از اصول ایمان روی می‌گردانند. به کلی معتقدم که قلب انگلستان به خیانت منفور آلوده شده که هنوز جسارت کرده بر منبر می رود و خود را مسیحی می خواند. سرچشمه ارتداد بزرگ چه بود؟ چگونه کلیسا در ابتدا از سادگی انجیل منحرف شد؟ به واسطه هماهنگی با رسوم بت پرستی تا اینکه پذیرش مسیحیت را برای بت پرستان آسان نماید. پولس رسول حتی در عصر خود اعلام نمود سر بیدینی هم اکنون نیز عمل می کند. رساله دوم به تسالونیکیان فصل 2 آیه 7. کلیسا در طول زندگی رسولان تقریبا پاک ماند، ولی مقارن با آخر قرن دوم اکثر کلیساها شکل جدیدی به خود گرفتند. سادگی نخستین ناپدید شد و به شکل نامحسوس با درگذشت شاگردان اولیه فرزندانشان به همراه با نو ایمانان پیش آمده آرمان را فرم جدیدی دادند. برای به دست آوردن اعضای بیشتر معیارهای عالی ایمان مسیحی پایین کشیده شدند و در نتیجه سیل بت پرستان به سوی کلیسا روان گشت و به همراه خود رسوم و آداب و بت‌ها را آوردند. وقتی دین مسیحیت حمایت و لطف رهبران دنیوی را به دست آورد، به ظاهر توسط عوام پذیرفته شد، ولی در حالی که ظاهراً مسیحی بودند، بسیاری در اصل بت پرست ماندند. به خصوص در خفا بت‌های خود را می پرستیدند. آیا همین فرایند تقریباً در همه کلیساهایی که خود را پروتستان می خوانند تکرار نشده است؟ هنگامی که بنیانگذاران همان کسانی که روح حقیقی اصلاحات را داشتند درگذشتند، بازماندگان ایشان پیش آمدند و به آرمان شکل جدیدی دادند. فرزندان اصلاح طلبان در صورتی که کورکورانه به اعتقادات پدران خود متمسک می شدند و از پذیرش هر حقیقتی در مقابل آنچه دیدن سر باز می زدند، از الگوی تواضع، انکار نفس و چشم پوشی از دنیا به مقدار گسترده‌ای منحرف شدند. بدین ترتیب سادگی اولیه ناپدید شد. سیل دنیا پرستی به سوی کلیسا روان می شود و رسوم آداد و بت‌هایش را با خود می آورد. هیهات آن دوستی دنیا که دشمنی با خداست. اکنون به چه درجه وحشتناکی در میان مدعیان پیرو مسیح گرامی داشته می شود؟ تا چه اندازه‌ای کلیساهای عوام پسند در دنیای مسیحی از معیار تواضع، انکار نفس، سادگی و خداپرستی کتاب مقدس دور شدند؟ جان وسلی در خصوص استفاده صحیح از پول گفت: هرگز هیچ بخش از این عطیه گرانبها را صرفاً به خاطر ارضای امیال چشم با پوشاک گران قیمت و غیر ضروری و یا زیورآلات به هدر ندهید. هیچ بخش از آن را برای تزیین کنجکاوانه خانه هایتان، اساسیه غیر ضروری و گران قیمت خانه، در تصاویر، نقاشی و زراندوزی گران قیمت به هدر ندهید. هیچ چیز را به ارضای غرور زندگی و کسب تحسین و تمجید مردم اختصاص ندهید. تا آنجایی که به خود خوب می رسید، مردم راجع به شما خوب صحبت خواهند کرد. تا آنجایی که ملبس به کتان بنفش و مرغوب و هر روز مرغوب ترین غذا را می‌خورید، بدون شک بسیاری سلیقه والا، سخاوت و مهمان نوازی شما را تحسین خواهد نمود. ولی تمجید و تشویق آنان را گران نخرید، بلکه راضی به افتخاری باشید که از خدا سرچشمه می‌گیرد. ولی در بسیاری از کلیساهای زمان ما چنین تعلیمی نادیده گرفته می‌شود. ادعای بدینداری در دنیا عوام پسند شده است و رهبران، سیاستمداران، وکلا، پزشکان و تجار به عنوان وسیله‌ای برای کسب احترام و اعتماد جامعه و پیشبرد علایق دنیویشان به کلیساها می‌پیوندند. این گونه سعی دارند تا تمام معاملات غیرعادلانه خود را تحت ادعای مسیحیت بپوشانند. نهادهای مختلف دینی تقویت شده، به واسطه ثروت و نفوذ این دنیا پرستان تعمیر گرفته، هنوز پیشنهاد سطح بالاتری از محبوبیت و سرپرستی به آنان می نمایند. کلیساهای باشکوه و مزین به دست و دلبازترین تزیینات در خیابانهای عوام پسند دنیا وارد می شوند. عبادت کنندگان خود را با پوشاک گران قیمت و مد روز می پوشانند. حقوق بسیار بالا به خادم با استعداد پرداخته می شود تا مردم را جذب نموده و سرگرم نماید. خطبه‌هایش نباید راجع به گناهان عام پسند باشد، بلکه باید نرم شده و خوشایند خواسته شنوندگان باب روز باشد. در نتیجه گناهکاران باب روز در دفاتر کلیسا ثبت می شوند و گناهان باب روز تحت تظاهر خداپرستی پوشیده می شوند. در اشاره به طرز فکر فعلی مدعیان مسیحیت نسبت به دنیا، یک روزنامه غیر مذهبی برجسته چنین می گوید: کلیسا به شکل نامحسوس به روح این عصر تسلیم شده است و روش‌های عبادت خود را با نیازهای روز تطبیق داده است. در واقع کلیسا همه امور جذاب کننده دنیا را به عنوان وسایل خود به کار می‌برد و نویسنده‌هایی در روزنامه مستقل نیویورک درباره متدیست‌ها چنین می‌گوید: خط جدایی بین خداپرستان و بیدینان به یک نوع سایه روشن تبدیل می شود و افرادی غیور در دو طرف سعی می کنند همه تفاوت‌های بین نحوه عمل و لذتشان را محو سازند. محبوبیت دین به طور گسترده متمایل به ازدیاد افرادی است که بدون جوابگویی منصفانه به وظایف در پی کسب فواید آن هستند. هوارد کراسبی میگوید اینکه متوجه میشویم کلیسای مسیح به شکل ناچیزی طرح‌های خداوندش را اجرا مینماید مایه نگرانی عمیقی است. به همان ترتیبی که یهودیان قدیم اجازه دادند مراوده خودمانیشان با ملت‌های بت‌پرست قلبشان را از خدا برگرداند، کلیسای مسیح نیز به واسطه شراکت غلط با دنیای بی ایمان، شیوه‌های آسمانی زندگی حقیقی خیش را ترک کرده و خود را به عادات مضر و به ظاهر پذیرفتنی جامعه بدون مسیح تسلیم می‌نماید. و از دلایلی استفاده کرده و به نتایجی میرسن که مخالف مکاشفات الهی و مستقیماً ضد رشد و نمو در فیض هستند. در این موج دنیا پرستی و جستجوی لذت، انکار نفس و از خودگذشتگی برای مسیح تقریباً به شکل کامل از دست رفته است. بعضی از مردان و زنان که هم اکنون در کلیساهای ما فعال هستند، زمانی که کوچک بودند تعلیم یافته بودند تا برای ایثار یا انجام کاری برای مسیح فداکاری کنند. ولی اگر امروز احتیاج به منابع مالی است، نباید از کسی تقاضای کمک نمود. هاشا، بازار مکاره، نمایش، محاکمه ساختگی، شام عتیق جویی و یا چیزی برای خوردن ترتیب بده. هر چیزی تا مردم را سرگرم نمایی. استاندار واشبورن در ایالت ویسکانسین در خطابه سالیانه خود در 9 ژانویه 1873 اعلام نمود: به نظر احتیاج به قانونی برای از بین بردن مدارسی هست که در آنها قماربازها تربیت می شوند. همه جا وجود دارند، حتی کلیسا، یعنی بدون شک ندانسته گاهی اوقات گرفتار ارتکاب کارهای شیطان می شود. کنسرت‌های اهدایی، تعهدات و بخت آزمایی‌های اهدایی گاهی اوقات به حکم حمایت از مؤسسات خیریه یا دینی، ولی غالباً برای اهداف کمرزش، قرعه‌کشی و بسته‌های اهدایی و غیره، همه شیوه‌هایی برای جمع‌آوری پول بدون کسب ارزش هستند. هیچ چیز مسموم کننده و فاسد کننده تر از این، مخصوصاً برای جوانان، پیدا نمی شود که بدون فعالیت و کار پول یا ملکی به دست بیاورند. با وجود مردم محترمی که در این بنگاه‌های اقتصادی شانس آزمایی مشغول می شوند و وجدانشان را با این فکر که پول قرار است صرف هدفی خوب گردد راضی می نماید، جای تعجب نیست که جوانان ایالت غالباً به عاداتی گرفتار می شوند که هیجان بازی های قمار مسلماً به وجود می آورند. روحیه همرنگی با دنیا به کلیساهای سر تا سر دنیای مسیحی وارد شده است. رابرت اتکینز در خطابه‌ای که در انگلستان کرد، تصویر تاریکی از نزول روحانی که در انگلستان حکم فرماست ترسیم می کند. عادلان واقعی از دنیا رخت بربستند و کسی آن را جدی نمی گیرد. مدعیان دینی امروزی در هر کلیسا دوستداران دنیا، همشکل شدگان با دنیا و در جستجوی آسایش شخصی و مشتاق احترام هستند. آنها خوانده شدند تا با مسیح رنج بکشند، ولی از سرزنش رو گرداندند. ارتداد، ارتداد، ارتداد بر پیشانی هر کلیسا نوشته شده است، ولی اگر بدانند و آن را حس کنند ممکن است امیدی باشد، ولی افسوس. فریاد برمی آورند دولتمندیم، مال اندوخته ایم و به چیزی محتاج نیستیم. گناه بزرگی که بابل به آن متهم شده این است که آن که از شراب جنون آور زنای خود به همه ملت ها نوشانید. این جام مسکننده که به دنیا عرضه نموده است، نماد تعالیم دروغی است که او در نتیجه روابط نامشروع با بزرگان دنیا قبول کرده است. دوستی با دنیا ایمان او را فاسد ساخت و او به نوبه خود نفوذ فاسد کننده به واسطه آموزش تعالیمی که بر ضد مبانی ساده کتاب مقدس هستند را تحمیل می نماید. روم کتاب مقدس را از مردم دریغ داشت و از همه مردم مطالبه نمود تا تعالیم خود را به جای آن بپذیرند. کار اصلاحات این بود تا کلام خدا را به مردم بازگردانند، ولی آیا این نیز واقعیت نیست که مردم در کلیساهای زمان ما تعلیم می‌یابند که ایمانشان را بر پایه اعتقادنامه و تعالیم کلیسایشان و نه کتاب مقدس قرار دهند؟ چارلز بیچر در خصوص کلیساهای پروتستان چنین گفت: آنها از هر کلمه خشن بر ضد اعتقادنامه ها پرهیز می کنند با همان حساسیتی که پدران مقدس از هر گفته خشن بر ضد حرمت رو به افزایش مقدسین و شهدایی که ترویج می نمودند پرهیز می کردند. فرقه های پروتستان انجیلی چنان دست های یک دیگر رو و خود را بستند که در میانشان یک فرد هر جا نمی تواند بدون قبول برخی کتاب ها اضافه بر کتاب مقدس واعظ شود. هیچ چیز فرضی در این جمله نیست که قدرت اعتقادنامه اکنون شروع به تحریم کتاب مقدس می نماید، چنان که روم نمود، منتهی به طریقی مکارانه تر. وقتی استادان ایماندار کتاب مقدس را شرح می دهند، در آنجا مردان تحصیل کرده و خادمان مدعی به درک کتاب مقدس که تعالیم صحیح را بدعت می پندارند قیام کرده و جستجوگران حقیقت را روگردان می کنند. اگر دنیا ناامیدانه مست شراب بابل نبود، گروه‌های بسیاری از مردم با حقایق قاطع و ساده کلام خدا متقاعد شده و توبه می‌نمودند، ولی ایمان دینی آنچنان سردرگم و ناموزون شده که مردم نمی‌دانند چه چیزی را به عنوان حقیقت بپذیرند. گناه توبه ناپذیری دنیا بر در کلیساها نشسته است. پیام فرشته دوم در فصل 14 مکاشفه اولین بار در تابستان 1844 موعظه شد و سپس کاربرد بسیار مستقیمی در مورد کلیساهای ایالات متحده داشت، جایی که اخطار داوری به شکل گسترده‌ای اعلام شده و به طور کلی رد شده بود و انحطاط در کلیساها به سرعت پیش رفته بود. ولی پیام فرشته دوم در سال 1844 به شکل کامل تحقق نیافت. در آن هنگام کلیساها در نتیجه رد نمودن نور پیام بازگشت دوباره سقوط معنوی را تجربه کردند، ولی آن سقوط کامل نبود. نظر به اینکه آنها به نپذیرفتن حقایق به خصوص این زمان ادامه دادند، به سطحی پایین و پایین‌تر سقوط نمودند. با این وجود هنوز نمیتوان گفت بابل سقوط کرد. آن که از شراب جنون آور زنای خود به همه ملت‌ها نوشانید، او هنوز همه ملت‌ها را وادار به این کار نکرده است. روح هماهنگی با دنیا و بی‌تفاوتی نسبت به حقایق آزمونگر زمان ما وجود دارد و در تمام کلیساهای ایمان پروتستان در همه دنیای مسیحی قوت می‌گیرد و اخطار وحشتناک و جدی فرشته دوم شامل این کلیساها می‌شود. ولی کار ارتداد هنوز به نقطه اوج خود نرسیده است. کتاب مقدس اعلام می کند که شیطان قبل از برگشت مسیح همراه با همه گونه معجزات و آیات و عجایب گمراه کننده خواهد بود و نیز همراه با همه گونه شرارت با آنها که نخواستن حقیقت را دوست بدارند تا نجات یابند و به توهمی بزرگ دوچار خواهند شد، به گونه ای که دروغ را باور خواهند کرد. رساله دوم به تسالونیکیان فصل 2 آیه های 9 تا 11. تا زمانی که این وضع تحقق نیابد و اتحاد کلیسا با دنیا در تمام دنیای مسیحی عملی نگردد، سقوط بابل به وقوع نخواهد پیوست. این تغییر تدریجی است و تحقق کامل مکاشفه فصل 14 آیه 8 هنوز در آینده است. با وجود تاریکی روحانی و بیگانگی از خدا که در کلیساهایی تشکیل دهنده بابل وجود دارند، هنوز ایمانداران حقیقی مسیح در جمع آنان پیدا می شوند. بسیاری از آنان هرگز حقایق مخصوص این زمان را ندیدند. تعداد کسانی که از وضع فعلی خود ناراضی هستند و مشتاق نور صافتر کم نیست. آنها بیهوده تصویر مسیح را در کلیساهایی که عضوش هستند جستجو می کنند. وقتی این نهادها از حقیقت دور و دورتر می شوند و خود را نزدیکتر با دنیا همشکل می سازند، تفاوت بین دو گروه زیادتر خواهد شد و سرانجام به جدایی خواهد انجامید. زمانی خواهد رسید که دوستداران در حد اعلای خدا دیگر نخواهند توانست با کسانی که لذت را بیش از خدا دوست خواهند داشت و هرچند صورت ظاهر دینداری دارند ولی منکر قدرت آن خواهند بود در ارتباط باشند. فصل 18 مکاشفه اشاره به زمانی دارد که در نتیجه نپذیرفتن پیام‌های سگانه، اختار مکاشفه فصل 14 آیه‌های 6 تا 12 کلیسا کاملا به وضع پیشگویی شده توسط فرشته دوم خواهد رسید و قوم خدا که هنوز در بابل هست برای خارج شدن از جمع آن فرا خوانده خواهد شد. این آخرین پیامی است که به دنیا داده خواهد شد و کار خود را انجام خواهد داد تا همه کسانی که حقیقت را باور نکرده و از شرارت خوشنود گشتند، یعنی رساله دوم به تسالونیکیان فصل 2 آیه 12، به توهمی بزرگ دچار شوند به گونه ای که دروغ را باور خواهند داشت. آنگاه نور حقیقت بر همه کسانی که قلبشان برای دریافت آن باز است خواهد تابید و همه فرزندان خداوند که در بابل مانده اند به دعوت ای قوم من از این شهر بیرون آیید اعتنا خواهند کرد. مکاشفه فصل 18 آیه 4.